تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. توجه شما را به برنامه تحولات شرق میانه جلب می کنم. توافق نتانیاهو و گانس برای تشکیل کابینه ائتلافی، واکنش فلسطینی‌ها با تصمیم رژیم صهیونیستی برای ملحق کردن بخش‌هایی از کرانه باختری، نقض مکرر آتش‌بس ادعایی از سوی ائتلاف سعودی و همچنین شکاف میان نیروهای دموکراتیک سوریه و آمریکا در سوریه از مهمترین تحولات غرب آسیا در هفته گذشته بود که در این برنامه بررسی بیشتری می‌شود. با ما همراه باشید. بنی گانس رهبر ائتلاف آبی و سفید و بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود سرانجام دوشنبه گذشته با توافقی برای پایان دادن به تشکیل کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی دست یافتند و مقرر شد کابینه ائتلافی برای خروج از این بنبست تشکیل دهند. دو دسته واکنش در داخل سرزمین‌های اشغالی با توافق نتانیاهو و گانس بیان شد. دسته اول منتقدان هستند که معتقدند این کابینه کابینه فاسد است. میوار میخالی عضو عالی رتبه حزب کار رژیم صهیونیستی گفت کابینه ائتلافی نتانیاهو و گانس فاسد است و حزب کار به این کابینه رأی نخواهد داد. ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز در حساب کاربری خود در فیسبوک توافق میان بنیامین نتانیاهو و بنی گانس بر سر تشکیل کابینه فراگیر را فاسد خواند. اشاره به فساد در انتقاد از این توافق مربوط به پرونده‌های فساد بنیامین نتانیاهو در دادگاه رژیم صهیونیستی است. یکی از شروط توافق این است که نتانیاهو مشاور قضایی و دادستان را تعیین کند تا این گونه محاکمه خود و تحقیقات را در زمینه پرونده‌های دیگر علیه خودش پایان دهد. دسته دوم کسانی هستند که بر این باورند که این کابینه توافقی دوام چندانی نخواهد آورد، زیرا از یک سو توافق شکننده است و از سوی دیگر طرفین توافق به هم اعتماد ندارند. در خصوص شکنندگی توافق ذکر این نکته کافی است که یادآوری کنیم بسیاری از اعضای ائتلاف آبی و سفید از حضور در کابینه بر ریاست نتانیاهو سر باز زدند و ائتلاف به دست آمده 72 نماینده در کنست 120 نفره رژیم صهیونیستی خواهد داشت. در خصوص بی اعتمادی طرفین به هم نیز ذکر این نکته کافی است که اعضای پارلمان رژیم اسرائیل با مجموعی از قوانین بی سابقه موافقت کردند که برکنار نشدن نخست وزیر تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه، تضمین چرخش پست نخست وزیری بین نتانیاهو و گانس به منظور ممانعت از اقدام لیکود برای منحل کردن کابینه بعد از پایان دوره یک سال و نیمه نخست وزیری نتانیاهو از مهمترین این قوانین است. در همین حال شبکه تلویزیونی اسرائیلی کان اعلام کرد پس از اینکه اویخای مندلبلیت مقام قضایی اسرائیل تهدید کرد در صورت درز مفاد جلسات دولت تحقیق قضایی به عمل خواهد آورد، مقرر شد برای جلوگیری از درز اطلاعات مربوط به اختلافها در کابینه آینده سند محرمانه بودن جلسات با امضای هر کس که در جلسات کابینه حاضر می شود برسد. یکی از بندهای توافق نتانیاهو و گانس اجرایی کردن الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی در جون آینده است. این بند از توافق با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل فلسطین مواجه شد. اغلب فلسطینی‌ها بر این باور هستند که این توافق گامی برای اجرای معامله نجات پرستانه قرن است، چرا که پیگیری الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی که یکی از بندهای معامله قرن است در این توافق وجود دارد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چهارشنبه گذشته با اشاره به اینکه اراضی حرم شریف ابراهیمی بخش جدایی ناپذیر فلسطین است گفت این تصمیم رژیم صهیونیستی تجاوزی آشکار و به منزله آغازی برای اجرای سیاستی است که در نهایت به وضعیتی خارج از کنترل منتهی خواهد شد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین در نامه‌های به اعضای شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد با تشریح خطرات اتخاذ تصمیم تل‌آویو برای الحاق اراضی فلسطینی تأکید کرد پاسخ فلسطینیان به این اقدام قوی و کوبنده خواهد بود. ابو احمد فؤاد معاون دبیرکل جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین اعلام کرد کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی کابینه جنگ است و با توجه به اوضاع کنونی در اراضی اشغالی باید معاهده اسلو لغو شود. مصطفی البرغوثی دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین نیز گفت توافق نتانیاهو گانز خطرناکترین اتفاقی بود که می توانست رخ دهد، زیرا این کابینه وظیفه دارد معامله قرن را اجرا و آرمان فلسطین را نابود کند. زیاد النخال دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بر ادامه خط مشی مقاومت تا آزادسازی خاک فلسطین، بیت المقدس و اسیران و بازگشت آوارگان به سرزمین فلسطین تأکید کرد. اسماعیل هنیه شامگاه پنجشنبه نیز در گفتگوی تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد مردم فلسطین هیچ طرحی را که هدف آن خدشه‌دار کردن حقوق ملت فلسطین باشد قبول نخواهند کرد. در سطح منطقه ای نیز شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، احمد ابوالغیث دبیرکل اتحادیه عرب، ایمن السفدی وزیر امور خارجه اردن و همچنین وزارت خارجه ترکیه به این تصمیم نتانیاهو و گانس واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه هم روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری نشان دهنده ذهنیت بسیار خطرناک برای تصرف اراضی فلسطینیان است. عربستان سعودی روز 9 اپریل از آتش‌بس یک جانبه دو هفته‌ای در یمن خبر داد. مهلت زمانی دو هفته‌ای پنجشنبه گذشته 23 اپریل در حالی پایان یافت که آل سعود حتی چند ساعت نیز به این آتش‌بس ادعایی پایبند نبوده است. عربستان در دو هفته پس از آتش‌بس ادعایی روزانه ده‌ها بار مناطق مختلف یمن به خصوص ولایت‌های الجوف، معرب، البیضا و سعده را بمباران کرد. با این حال، ترکی المالکی سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف سعودی در یمن روز جمعه اعلام کرد ائتلاف به مدت یک ماه آتش‌بس خود را تمدید کرد. المالکی مدعی شد که این اقدام در راستای تمایل جدی ائتلاف در کاستن از رنج ملت برادر یمن و همچنین برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در ماه رمضان انجام شده است. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن در حساب توییتری خود در واکنش به تمدید آتش‌بس ادعایی نوشت چیزی به نام آتش‌بس وجود ندارد تا عربستان سعودی آن را تمدید کند، بلکه آنچه در روی میدان هست تشدید حملات است که آن را تمدید کرد. شیوع کرونا می توانست به منظره یک فرصت طلایی برای عربستان سعودی باشد تا از باتلاق یمن خارج شود، اما آل سعود از این فرصت استفاده نکرد و صرفاً به یک نمایش و ادعای دروغین درباره آتش‌بس روی آورد. به نظر می رسد مهمترین دلیل درباره پایبند نبودن عربستان به آتش‌بس ادعایی خود نگرانی ریاض از تبعات جنگ بدون دستاورد است. عربستان سعودی با وجود این که 5 سال حملات همه‌جانبه علیه یمن انجام داد، اما به هیچ یک از اهداف خود به خصوص بازگرداندن منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی به صنعا و کنار گذاشتن انصار الله از ساختار قدرت یمن دست پیدا نکرد و امروز منصور هادی یک مهره سوخته و انصار الله نیز مهمترین و سازمان یافته ترین بازیگر صحنه سیاسی یمن است. خروج بدون دستاورد از جنگ یمن و منظره زیر سوال رفتن حیثیت نظامی و سیاسی عربستان سعودی است. با توجه به این وضعیت می توان گفت عربستان سعودی در باتلاق یمن گرفتار و دچار سردرگمی شده است. حمید رزق مدیر برنامه‌های سیاسی شبکه المسیره یمن در این خصوص معتقد است که عربستان در تنگنایی قرار دارد که نه می تواند به درخواست‌های عملی و واقعی صلح پاسخ دهد و نه قادر است جنگ و تجاوز را ادامه دهد. منابع خبری از استخدام مزدوران توسط آمریکا در ولایت الحسکه در شمال شرق سوریه خبر دادند. آمریکا برنامه‌های ویژه‌ای برای سوریه در 9 سال گذشته داشته است. مهمترین و اصلی‌ترین راهبرد آمریکا در سوریه براندازی نظام سیاسی این کشور و رقم زدن سرنوشتی مشابه زین العابدین بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، معمر قذافی در لیبی و علی عبدالله صالح در یمن برای بشار اسد در سوریه بود. وارد کردن تروریست‌ها و تکثیر گروه‌های تروریستی در سوریه در همین راستا انجام شد. با ناکامی در براندازی بشار اسد از قدرت، تجزیه جغرافیای سوریه در دستور کار قرار گرفت. در تعقیب این هدف نیز بیش از همه مناطق شمالی سوریه که مناطق کردنشین این کشور است مورد تمرکز واشنگتن قرار گرفت. علت تمرکز بر این مناطق نیز تمایلات قومگرایانه برخی از گروه‌های کردی و وجود منابع غنی نفتی در مناطق شمالی سوریه است. یکی از اقدام‌هایی که آمریکا برای دستیابی به این هدف انجام داد، حمایت از شبه نظامیان کرد به خصوص نیروهای دموکراتیک سوریه است. با توجه به تمایلات واگرایانه‌ای که در میان برخی گروه‌های کردی وجود دارد، آمریکا بر این موضوع حساب ویژه‌ای باز کرده بود. علاوه بر ارتش آمریکا برای تجزیه سوریه، دستیابی به منابع غنی نفتی شمال سوریه نیز یکی از اهداف آمریکا محسوب می‌شود. واشنگتن با نوعی از طریق نزدیک شدن به نیروهای دموکراتیک سوریه که تقریبا همگی آنها کرد هستند تلاش کرد این اهداف را پیگیری کند. با این حال در یک سال اخیر میان واشنگتن و نیروهای دموکراتیک سوریه اختلافهای آشکاری بروز کرد. آمریکا در اقدام نظامی ترکیه علیه کردها در شمال سوریه هیچ حمایتی از کردها انجام نداد و حتی تلویحا نیز حملات ترکیه با چراغ سبز قصر سفید انجام شد. این موضوع سبب شد شبه نظامیان کرد به این باور برسند که آمریکا نگاه ابزارگرایانه به آنها دارد و به آنها به چشم یک متحد نمی نگرد. پس از این رویکرد آمریکا فاصله میان شبه نظامیان کرد و واشنگتن آغاز شد. زمانی که واشنگتن اکتبر 2019 اعلام کرد قصد دارد نظامیان خود را از سوریه خارج کند، کینو گابریل سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گفت ادعای آمریکا درباره خروج از سوریه دروغ است. به نوعی از اکتبر گذشته آمریکا به این جمع‌بندی رسید که باید یک گروه جدید را در مناطق شمالی و شمال شرق سوریه ایجاد کند. بر این اساس آمریکا در اقدامی جدید شماری از مزدوران خود در ولایت الحسکه در شمال شرق سوریه را استخدام کرد. واشنگتن برای این مزدوران دوره آموزشی 2.5 ماه در پایگاه اشدادی وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکایی در ولایت الحسکه برگزار می کند. نکته حائز اهمیت این است که آمریکا اعضای گروه‌های مسلح جدید خود را صرفاً از بین اعراب انتخاب کرده است. این در حالی است که نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از شبه نظامیان کرد هستند. البته تشکیل این گروه جدید به معنای قطع کامل ارتباط آمریکا با نیروهای دموکراتیک سوریه نیست، بلکه به نوعی میان طرفین شکاف ایجاد شده است. به نظر می رسد آمریکا گروه جدید را در راستای تجزیه یا اقلیم سازی سوریه تشکیل نداد، بلکه هدف اصلی واشنگتن در اختیار داشتن منابع انرژی سوریه است. با پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.